بحث ما در این چند شبی که محضر شما عزیزان بودیم در تفسیر و توضیح کمال خواهی بود و عرض کردیم که حرکت همه مخلوقات بر اساس منشوری که خداوند تبارک و تعالی برای همه مخلوقات ترسیم کرده حرکت به سمت کماله و در ادامه به این نکته اشاره کردیم که انسان‌ها و به طور خاص شیعیان امیرالمؤمنین علیه السلام برای رسیدن به کمال به یک وسیله خیلی مهم احتیاج دارن و اون وسیله ادب هست. البته در بعضی از فرمایشات عرض کردیم که امیرالمؤمنین می‌فرماید که علاوه بر ادب شما به علم هم احتیاج دارید. منتها حضرت علم رو در باره قیمت انسان به کار برد. علم و ادب ثمن و نفسک فرمود قیمت شماست. اما درباره به کمال رسیدن حضرت فرمودن که اگر میخواهید به کمال برسید باید مؤدب باشید. نکته دیگری که عرض شد که امشب میخواییم بحث و جمعش کنیم و نتیجه گیری کنیم این بود که عرض کردیم ما وقتی میگوییم طرف باید آدم مؤدبی باشه یا انسان مؤدبی هست به معنای این نیست که صرفاً قشنگ صحبت میکنه، آقا قربون شما برم، آقا من کوچیک شما هستم، آقا ما ارادت داریم، نه، اینا خوب حرف زدنه. ممکن است یک کسی که دشمن اهل بیت هم باشه خوب صحبت کنه، خیلی خوب صحبت کنه، ظاهر رو خیلی خوب حفظ کنه، اما اون ادب مد نظر اهل بیت رو نداشته باشه. کما اینکه ما در میان دشمنان اهل بیت هم از این نمونه ها فراوان داشتیم، کسانی که حفظ ظاهر میکردن اون موقعی که عمرو عاص خبیث تصمیم گرفت ابو موسی اشعری رو فریب بده، خب خیلی خوب صحبت کرد، خیلی خوشگل صحبت کرد، اصلا خودشو خیرخواه امت نشون داد. مثلا مدل اینها همیشه این بوده. اینا همیشه شما خوب بدونید اگر میخواید دین رو شکست بدید از راه دین فقط میشه شکستش داد. میخواید مؤمن رو شکست بدی از راه دین، میخوای حوزه علمیه رو شکست بدی از راه دین، میخوای هیئت‌ها رو شکست بدی از راه دین، هر چارچوب دینی رو اگه بخوای شکست بدی تنها راه شکستش چارچوب‌های دینی است که در جلوش بذاری. ظاهرش دینی باشه، باطنش سم باشه، باطنش خباثت باشه. امثال امروز وقتی میخواستن به هدفشون برسن همین کارو میکردن، ظاهر حرفاشون حرفای دینی بود، لذا کارشون خیلی خوب بلد بودن. خب همه حرفها رو به ابو موسی اشعری زد، ابو موسی رو آماده کرد. بعد ابن ابوالحدید در شرح نهج البلاغه مینویسد که این خیلی خوبه برای شما روزداران، در شرح نهج البلاغه مینویسد که به یارانش دستور داد گفت امشب تا میتونید غذاهای لذیذ و خوشمزه بفرستید برای ابو موسی اشعری بخوره، تا میتونید شکمشو پر کنید، شکمشو پر کنید از غذاهای خوشمزه. گفتن چرا؟ ابو عمرو عاص اینو میگه ها، گفت به خاطر اینکه انسانی که شکمش بیش از اندازه پر بشه عقل درست حسابی نداره، رو حرف زدنش و فکرش اثر میگذاره. ما اگر میخوایم این آقا رو شکست بدیم باید امشب انقدر شکمشو پر کنیم که فردا قدرت تصمیم گیریش از بین بره. همین جوری هم شد. رضا شما نگاه کنید انقدر به ما سفارش کردن میگن آقا شکمتو زیادی پر نکن، نه فقط تو ماه مبارک رمضان، تو غیر ماه مبارک رمضان شکمی که خیلی پر باشه نور خدا توش وارد نمیشه، شکمی که سر افطار انقدر بخوره که دیگه نتونه تکون بخوره، این شکم میتونه دم از خدا بزنه تو سحر؟ نمیتونه دم از خدا بزنه. ما از صبح تا شب در ظاهر دو وعده غذاییمون رو حذف میکنیم، شب چهار وعده اضافه میخوریم. واسه همین اگر شما نگاه کنید بیشتر ما آخر ماه مبارک رمضان اضافه وزن داریم، اضافه وزن، بعد اسم خودمونم گذاشتیم 16 ساعت روزداری، باش تا صبح دولتت بدم. این چه 16 ساعت روزداریه؟ چرا؟ چون ما واقعا فقط شکم خالی نگه داشتیم، دیگه دنبال آثارش نیستیم، دنبال برکاتش نیستیم. نمیگیم خب بابا این شکم خالی چه خاصیتی داره، شکم خالی که فقط بخواد خالی بمونه، مثل تبل تو خالی اثری نداره که. اگر میخوای تو این شکم نور الهی وارد بشه، تو این جسمت انوار الهی وارد بشه، باید شرایط دیگه‌ش هم حفظ کنی دیگه. به افطار که رسیدی دیگه فکر نکنی مسابقه است، نه، باید هم افطار یه اندازه فقط بخوری در حدی که از روزه خارج بشی، بتونی اعمالتو انجام بدی. ولی بعضی انقدر افطار میخورند، اینا رو باید دکترها بگن، ولی ببین انقدر گرفتاریم که با آخونده باید سر منبر درباره خوردن و اینا هم حرف بزنیم. ولی بعضی انقدر میخورند که این نماز صبحشون هم قضا میشه. انقدر سنگین میشن اون پای سفره که میخوابن دیگه، میخوابن دیگه نماز صبح. یعنی واقعا من تعجب میکنم از بعضی از افراد که ماه مبارک رمضان نماز شب که نمیخونن، هیچ نماز صبحشون هم قضا میشه. اینا رو آدم کجای دلش بذاره؟ یه طرف تو ماه مبارک رمضان هم نماز صبحش قضا میشه. اینا رو آدم کجای دلش بذاره؟ به کی بگه؟ به کی بگیم این دردها و گرفتاریها رو؟ از کی شکایت پیش کی ببریم؟ حالا الغرض دشمنان اهل بیت حفظ ظاهر میکردن، ادبیات خوب داشتن، حرفای خوب میزدن. رضا شما نگاه کنید در فضائل اهل بیت، دشمنان اهل بیت چقدر حرفای خوبی در فضائل اهل بیت زدن. چقدر روایات ما از اینها نقل کردیم که آقا عایشه اینجوری گفت، امرواس اینجوری گفت، معاویه اینجوری گفت، خود یزید اینجوری گفت، ابو حنیفه گفت، نمیدونم مالک گفت، شافعی گفت. این همه مطلبی که از اینها رسید، اینا دشمنان اهل بیت بودن. منظور از ادب خوب حرف زدن صرف نیست، نه اینکه اصلا ما خوب نباید حرف بزنیم، ما نه، منظور از ادب یک روح حاکمه بر رفتارهای ماست، روح حاکمه بر افکار ماست، روح حاکمه بر نیتهای ماست. لذا ما دیشب دو تا نمونه از شاخصهای انسان مؤدب عرض کردیم. یک، انسان مؤدب انسانی است که آنچه برای خودش نمیپسنده رو برای مردم هم نمیپسنده. بخوایم امروزی حرف بزنیم، مثل اینایی که پروفایلشون میذارن و نمیدونم پست میذارن، این میشه انسان مؤدب انسانی است که وقتی برای خودش میشود وکیل مدافع، برای مردم هم وکیل مدافع، برای مردم دادستان نمیشه. کار بد خودش هم بد میبینه، کار بد مردم هم بد میبینه. ویژگی دوم انسان مؤدب عرض کردیم که امیرالمومنین علیه السلام فرمود انسان مؤدب انسانی است که همه اعمالش رو برای خدا انجام میده، شرک در اعمالش راه نداره. دقت میکنه آقا میخواد بیاد این جلسه به خاطر رضای آقای ایکس میاد یا به خاطر رضای خدا میاد، به این فکر میکنه. اگر من میخوام منبر میرم، برای خدا میرم یا برای غیر خدا؟ اگه من مدعی میکنم، برای خدا مدعی میکنم یا برای غیر خدا؟ اگه من هیئت داری میکنم، برای خداست یا برای غیر خدا؟ دو تا چهار تا. اما ویژگی بعدی انسان مؤدب که این ویژگی رو امام صادق علیه السلام می‌فرماید و این ویژگی رو ابن شعبه حرانی از علمای بزرگ ما در کتاب تحف العقول نقل کرده، صفحه 376، از سفارش‌های امام صادق. حضرت فرمود ادبنی ابی به سلاسن، پدر من امام محمد باقر علیه السلام وقتی خواست منو تربیت کنه و مؤدبم کنه، با 3 جمله منو مؤدب کرد، 3 کار به من یاد داد که من با ادب بشم. کی اینو میفرماید؟ امام صادق علیه السلام. کی تربیتش کرد؟ امام محمد باقر علیه السلام. جمله اول و ویژگی اول، قال علی یا بنی، پسرم میخوای مؤدب باشی، 3 شرط داری. 1، من یسحب صاحب السوء لم یسلم. میخوای آدم با ادبی بشی، با هر کسی نشست و برخاست نکن، با آدم های شر نشست و برخاست نداشته باش. نه منظور شر کسایی که قمه میکشن، ما تو فضای مذهبی تا دلت بخواد آدم شرور داریم، شرور مذهبی، با شرور مذهبی نشست و برخاست نکن. کسی که ظاهر دینیه اما در باطن فقط داره خلاصه اینو جا بجا میکنه، اونو جا بجا میکنه، اینو میزنه، نقاب داره. من یسحب صاحب از سوئلم یسنم. اگر کسی با آدم نشست و برخاست کنه که آدم خوبی نیست، این آدم با ادبی نیست. حالا نگاه کنیم ببینیم ما با اینجور آدم ها نشست و برخاست میکنیم یا نه. این یکی از ویژگی آدم با ادبه. با هر کسی نشست و برخاست نکن، جوانترها مخصوصا. ما وظیفه نداریم رفیق بازی کنیم. بعضی اصلا اشتباه گرفتن کارو، میگه آقا امام حسین خدا یا رفیق من لا رفیق الا، کی اون رفاقت با این رفاقت امروزی ما شباهت داره؟ خدا رفیقی است که اهل رفقه، اهل مداراست، نه که خدا رفیق بازه. اگر ما میخوایم رفاقت هم کنیم، روایات ما میگه آقا با یه آدمی رفاقت کن، یا به درد دنیات بخوره یا به درد آخرتت بخوره یا به درد هر دوش بخوره. بعضی از رفاقت های ما نه به درد دنیا میخوره نه به درد آخرت میخوره، حتی از دنیای ما ما رو دور میکنه، حتی از منافع مادی ما رو دور میکنه، چه برسه به منافع مذهبی و معنوی ما. خیال نکنیم هرچه دامنه رفاقت های ظاهری ما توسعه یافتر باشه پس آدم پیشرفته تری میشویم. ممکنه از نظر ظاهری 4 نفر بیشتر ما رو بشناسن، اما واقعا معلوم نیست این دین سر جاش بمونه. وقتی یهو به خودت میای میبینی همه سرمایه معنویت از بین رفته، یه اون به کی تکیه کردی؟ به کی اعتماد کردی؟ طرف تا ازدواج میکنه فکر میکنه دیگه تبدیل شده به ابرقدرت دنیا، هر روز یه رفیقمون برای تو حریم خصوصیش. کی گفته ما وظیفه این کارا رو داریم؟ آقا خونمه، من مستقل شدم، برو پی کارت بابا جان. مستقل چی شدی؟ مستقل چی شدی؟ رئیس جمهور توی کشور مستقل نیست. تو 40 متر خونه بهت دادن مستقلی؟ مستقل هر کسی که ما نباید تو حریم خصوصیمون ببریم. فکر کنیم حالا صاحب استقلال شدیم. ما مأمور به این مدل رفاقت ها نیستیم. بعضیا صرفاً برای سلام علیک خوبن. بعضیا صرفاً واسه این خوبن بعد از سلام علیک بگی حالت چطوره. همین. بیشتر ادامه بدی یهو می‌بینی به معنویتت آسیب میرسه. چون ما یه سرمایه جمع میکنیم، مخصوصا توی ماه مبارک رمضان، از صبح تا غروب زحمت کشیدی، یه سرمایه معنوی جمع کردی، بعد طرف با 1 ساعت نشست و برخاست همشو به باد میده. چرا؟ چون نگاه تو رو نداره، عرق تو رو نسبت به دین شاید نداشته باشه، اون فضایی که تو ذهنت نسبت به ارتباط با امام زمان با امام حسین ترسیم کردی شاید او ترسیم نکرده باشه، اصلا آمالش، ایدئالش، مطلوبش با تو متفاوته. من یسحب صاحب السوء لا یسنا، اگر کسی با آدم بد نشست و برخاست کنه آدم با ادبی نیست، ضمن این که سالم هم نمونه. ویژگی دوم که این خیلی آقا ما توی این مسئله گرفتاریم، نمیدونم باید چی کارم بکنیم، خیلی تو این یک مورد مخصوصا خیلی گرفتاریم، و من لا یقید الفاظهو یندم. آقا مراقب حرف زدنامون باشیم، مراقب کلماتی باشیم که از دهانمون خارج میشه. حضرت فرمود اگر کسی در حرف زدنش توجه نداشته باشه، قید و بند نداشته باشه، پشیمان میشه، این آدم دیگه آدم با ادبی نیست. آقا یه حرف و عادت کردی، هی میگی میگی میگی، من منبری از شما مثال نمیزنم جسارت نشه، من منبری میگم میگم، یهو میبینی میام رو منبرم میگم، پشیمانی داره دیگه. آقای خورده مراقب حرفایی که از دهانمون در میاد باشیم، چی میگیم، راحت حرف نزنیم، الفاظ خاص رو به کار نبریم، الفاظ زشت و زننده رو به کار نبریم، تا به طرف میگیم حاج آقا رفیقی، ما با همین حرفا رو نداریم. اصلا آدم هر چی با یه کسی بیشتر صمیم میشه باید بیشتر بهش احترام بذاره، بیشتر دوستش داشته باشه، نه بیشتر بهش توهین کنه. این چه رفاقتی؟ من نمیدونم. این آدم مؤدب. ویژگی سوم، و من یدخل مداخل السوء یتهم. امام محمد باقر علیه السلام وقتی میخواد امام صادق علیه السلام رو ادب کنه میگه پسرم مراقب باش هر جایی نرو، چون هر جایی اگر رفتی متهم میشی. ببین چقدر آقا این حرف زیباست، چقدر زیباست. حیف که یه سری حرفا رو منبر نمیشه زد، ولی یه مثالایی میزنم که تا اون عمق جونت بشینه، تا اون عمق جانت بشینه. آقا هر جایی نرید، فکر نکنیم هر جایی رفتنش خوبه، اتفاقا یه جایی نرفتنش خوبه، یه جایی نرفتنش باعث میشه بزرگ بشی، یه جایی رفتنش باعث میشه کوچیک بشی. حالا مخصوصا اگر اونجا یه حاشیه داشته باشه، احساس تکلیف اضافه هم نکنیم نسبت به دین خدا. بعضی وقتا من میخوام یه جایی برم، زمین و زمان بهم میگن آقای مهدی شریف صلاح تو نیست اینجا بری. من میگم نه، من به خاطر تکلیفم، به قول اخراجی ها میخوام تکلیفم رو اهدا کنم. نمیخواد تکلیفتو اهدا کنی. دین خدا صاحب داره، تو اول مراقب باش خودت درست بشی، بعد نگران دین خدا باش. حضرت عبدالمطلب وقتی رفت پیش ابرهه، ابرهه خیال کرد اومده خواهش کنه که حمله نکنه به خانه کعبه. گفت خود چی میخوای؟ گفت من شتران میخوام، 80 تا شتر از من مصادره کردم، بگو شتران بدم برم. گفت تو بزرگ این منطقه؟ گفت بله. گفت من خیال کردم اومده اینجا بگی که حمله نکن به خونه کعبه. گفت انا صاحب الابل وللبیت ربون، من صاحب شترم، خونه خدا هم صاحب داره، اگر خواست حفاظت میکنه، به من چه؟ خونه خدا صاحب داره، اگه خواست حفاظت میکنه. بعضی وقتها رفتن ما به یک سری جاها برای ما مشکل ساز میشه، ما باید اینو باور کنیم، برای ما درد سر درست میکنه. و من یدخل مداخل از سوه یتهم، میخوای انسان مؤدبی بشی هر جای نرو. اینم باز یکی از ویژگی آدم مؤدب. دیدید پس ادب روح حاکم بر رفتارهای ماست. دیدید آدم با ادب صرفاً یه آدمی نیست که خوب حرف بزنه از نگاه دین. حالا بریم مسئله بعدی، حالا بریم یه خورده ادب رو پلشو ببریم بالاتر. حالا ما یه سوال فرضی مطرح میکنیم، جوابش رو از امیرالمومنین علیه السلام میگیریم. خب یا ابوالحسن یا امیرالمومنین، ما فهمیدیم برای رسیدن به کمال نیاز به این داریم که مؤدب باشیم. نشانه های انسان های با ادب هم به ما گفتی، فرمودی آقا انسان با ادب اعمالش رو برای خدا انجام میده. انسان با ادب اگر چیزی رو برای خودش نمیپسنده، برای دیگران هم نمیپسنده. انسان با ادب با آدم های بد نشست و برخاست نمیکنه. انسان با ادب مراقب حرف زدنش هست که هر حرفی رو نزنه. و پنجم، انسان با ادب هر جایی نمیره، مخصوصا اگر اونجا یک حاشیه‌ای داره. درست شد؟ 5 تا. حالا من میخوام از شما بپرسم یا امیرالمومنین، اگر من بخوام از شما بپرسم بالاترین درجات ادب چیه، چی میفرمایی؟ بهترین ویژگی های آدم مؤدب و بهترین کاری که یک انسان با ادب میتونه انجام بده چیه؟ اینو من تو دو تا روایت از امیرالمومنین علیه السلام نقل میکنم براتون، از کتاب قررالحکم. یه کلمات امیرالمومنین رو جمع کردم، همش کلمات ساندویچیه، ترجمه هم شده، تو بازار هم هست اگه احیانا یه وقتی خواستید بخونید، کتاب خوبیه. حضرت میفرماید که احسن الادب، زیباترین ادب میدونید چیه؟ خوشگلترین ادب، میخوای ادب خوب به جا بیاری، زیباترین ادب میدونید چیه؟ ما کفک عن المحارم، اون شاخصه ایست و اون روحی است که تو رو از گناهان دور کنه. تو اگر تو ادب به اوج رسیده باشی از گناه دور میشی، نه که از گناه لذت ببری، از گناه دور میشی. ببینید تعریف اهل بیت با تعریف ما چقدر متفاوته. از گناه دور میشی، هر وقت حس کردی علاقه داری که از گناه فاصله بگیری، بدون تو مسیر ادبی، و چون در مسیر ادبی در مسیر کمالی و در مسیر حرکت به توحیدی، در مسیر حرکت به سمت خداوند تبارک و تعالی هستی. هر وقت حس کردی از گناه بدت میاد، چون ما تعارف که با هم نداریم، خیلی وقت ما از گناه داریم لذت میبریم، میدونیم گناهه ولی داریم ازش لذت میبریم. من میدانم ارتباط با نامحرم بده، میدونم خیلی هم خطرات مادی و معنوی برای من داره، ولی دارم کیف میکنم وقتی دارم با یه نامحرم حرف میزنم، مگه غیر اینه؟ خب پس هنوز از گناه بدم نیومده، تو مسیر ادب نیستم، تو مسیر کمال نیستم. هر وقت از گناه بدم اومد حرفه، علت این که ما این گناهان هم انجام میدیم چون دوست داریم گناهان رو، قلبن علاقه داریم. بهش میگه آقا غیبت نکن، چون دوست داره میگه غیبت نیست، جلو روشم میگم. چرا؟ چون وقتی داره درباره اون بنده خدا حرف میزنه جیگرش داره حال میاد، یا آخش تخریبش کردم. میدونه گناهه اما بعدش نمیاد، دوست داره. و الا شما فرض کن من خودم از پنیر مثلا خوشم نمیاد، مثال میزنم، من برن بالا بیان پایین پنیر نمیخورم مثلا، خب خوشم نمیاد قلبن، گرسنم بمونم نمیخورم. آدمی که از گناه بدش بیاد راهکار فرار از گناه رو هم پیدا میکنه دیگه، تا یه دونه اشاره بهش کردن خودشو نمیبازه. احسن الادب ما کف که عن المحارم، بهترین و زیباترین ادب اونه که جلوی محارم و گناهان رو بگیره، نذاره تو گناه انجام بدی. این یک. دومیش باز از کلمات امیرالمومنین علیه السلامه. حضرت میخواد میفهمید که میخواید ته ادب رو بفهمی چیه؟ افضل الادب، برترین ادب ها میدونی چیه؟ و اینم خیلی به درد ماها میخوره تو رفتارهای فردیمون، تو رفتارهای اجتماعیمون. آقا برترین ادب چیه؟ ان یقف الانسان عند حده ولا يتعدى قدره. برترین ادب اینه که آدمیزاد حد و حدود خودش رو بشناسه، پاشو از گلیمش درازتر نکنه. این آدم آدم مؤدبی، بدون هر جایی باید چی بگه، هر جایی چطور بره، چطور خارج بشه، چطور سخن بگه، حد و حدود. بعد حالا که وارد شد اصلا جای من هست حرف بزنم، من شنونده باشم خوبه یا نه، من اصلا برم بیرون خوبه، حالا هم که میخوام حرف بزنم من چجوری حرف بزنم، من الان این میکروفون جلوم گذاشتم من چی بگم، حد و حدود خودم رو رعایت کنم. ما تو وادی منبر خودمون هم اینو داریم، مثلا اون کسانی که میخوان تازه منبر شروع کنن، خب این یک چیز دیگه، شروع میکنن سخنرانی بزرگان منبر رو گوش کردن، بعد میبینی اونایی که خوب تربیت نشدن میان همون متن سخنرانی تو منبر میگن، بعد حواسش نیست که بابا مثلا این کلمه‌ای که فلان آیت الله میگه رو فقط اون آیت الله میتونه رو منبر بگه، نه من. امام خمینی بود گفت آی تهران، آی مشهد، آی قم، به داد برسید. من که اگر بخوام حتی سخنرانی میدانی سیاسی هم کنم نمیتونم داد بزنم آی شهر رو به داد برسید. امام جمعه هر شهری نه عالمش زنگ میداره میگه چی میگی تو؟ تو کی هستی که واسه شهر ایران تعیین تکلیف میکنی؟ حد تو بشناس. انسان حد و حدود خودش رو بشناسه و از حد و حدودش پا رو فراتر نگذاره. این انسان میشه انسانی که در اوج ادبه. و لذا شما در شخصیت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها وقتی نگاه میکنید میبینید این شاخصه در وجود ایشون هست، نسبت به خاتم الانبیایی که یه روزی کارمندش بود، خیلی عجیبه ها. ما اگه یه کسی یه ماه نونخورمون باشه، کارمندمون باشه، اگر در عرض چند سال تبدیل بشه به یکی از قدر قدرت‌های مالی دنیا، تا آخر عمرم کارمند من بود، حالا واسه ما آدم شده، کارمند ما بود، حالا دیدی چجور میره. ولی حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم صلواتم باش دیگه، گل محمدی هم نمیگه که صلوات بفرستیم. خودشون دوست دارن، آره، همه از صلوات خوششون میاد، کی از صلوات بعدش میاد؟
اللهم صل علی محمد وآل محمد وجه الفرج.
پیغمبر ما با وجود اینکه کارمند حضرت خدیجه بود، کارمند حضرت بود، اما همین پیغمبر وقتی شد خواستگار حضرت خدیجه، چون حضرت خدیجه حد و حدودش رو همون موقع رئیس و کارمندی هم میدونست، میدونست این آقا آدم عادی نیست. بالاخره ما تو روایات داریم خدا چند چیز رو در چند چیز مخفی کرده، یکی شب قدر رو در میان شبها مخفی کرده برای اینکه بگردی خودتو تنظیم کنی، خودتو درست کنی که شبهات از دستت نره. دیدی هی میگن امشب شب 19 هم، حالا نمیدونیم امشب هم هست یا نه، پس ما شب 18 هم علی حساب مراقب باشیم، شب 20 هم مراقب باشیم، شبهای بین شبهای قدر هم مراقب باشیم، یه وقت فضیلت از دست ما نره. شب قدر رو حضرت فرمود خدا در میان شبها مخفی کرده. دو، فرمود غضب خودش رو در میان گناهان پنهان کرده. تو نمیدونی کدوم گناه غضب خدا رو یهو دیگه‌شو به جوش میاره، چون نمیدونی یهو میبینی با یک گناهی که ظاهرش خیلی کوچیکه دیگه عذاب خدا به جوش میاد، دودمانت به باد میره. پس تلاش کن که گناه نکنی که یهو غضب خدا خلاصه اون آمپرش نچسبه بالا. و سومیش، حضرت فرمود خدا ولی خودشو در میان مردم پنهان کرده. نمیدونی این کسی که بغل دستت نشسته مرد خدا هست یا نه، واسه همین مراقب باش، با مردم درست رفتار کن. نمیدونی مثل اون قصابی نشیم که امیرالمومنین علیه السلام وقتی بهش تذکر داد محکم زد تو سینه امیرالمومنین علیه السلام، چون نمیدونست علیه. حضرتو پرد کرد اقل، ولی خودشو در میان مردم مخفی کرده. البته بعد خب چون فهمید که با این دستش زده به سینه امیرالمومنین، با تبر زد دست خودشو قطع کرد. بعد خیلی عجیبه، میرفت تو کوچه ها، دشمنان امیرالمومنین میومدن هی سرزنشش میکردن، میگفتن علی دستتو قطع کرد، دیدن فرصت خوبیه که کاری کنن این از علی دور بشه به خاطر علی فلان. گفت نه اینجوری نیست، یه کسی دستم، من به خاطر کسی دستم از بین رفته که شما نمیدونید کیه. بعدم با دعای خود امیرالمومنین دستش دوباره برگشت. حالا بحثش مفصل، نمیخوام بگم. ولیشو در میان مردم پنهان کرده. لذا یه وقتای ممکنه برادر خواهر محترم یک آدمی سر راه شما قرار بگیره، کلی قسم و قرآن بهت بده، بگه آقا یه صدقه به من بده، به من کمک کن. خودتو محروم نکن از فیض کار خیر. پیش خودت هی نگو من پرورش گدانه میکنم تو این کشور، برو کمیته امداد، دیشب بهت 1000 تومان دادم. دست کن جیبت، صدقه رو بده. یه وقت میبینی این ولی خداست، مأموریت داره بیاد بلا رو از تو دور کنه. ما از چیزی خبر نداریم، ما از چیزی اطلاع نداریم، ما که نمیدونیم چه خبره تو این عالم. خدیجه کبرا سلام الله علیها حد و حدود خودش رو با پیغمبر اکرم حفظ کرد. لذا وقتی خواستگاران زیادی از سراسر اون جزیره العرب براش آمد، خودش پیغام داد که من میخوام با پیغمبر ازدواج کنم. بیهقی در سنن کبراش می نویسد علامه سید جعفر مرتضی عاملی در جلد 5 از صحیح من سیرت نبی الاعظم، ایشون هنوز زنده است، از علمای بزرگ و مورخین بزرگ شیعه تو جبل عامل لبنان، در جلد 5 یه بحث تحقیقی خیلی مفصلی درباره حضرت خدیجه کبرا میکنه. بعد اونجا چند تا نکته رو ثابت میکنه. نکته اول ثابت میکنه حضرت خدیجه دوشیزه بوده، قبل از پیغمبر با احدی ازدواج نکرده. نکته دوم در نتیجه ایشون بچه دارم نبوده. نکته سوم 40 سالش هم نبود، نه او نه پیغمبر، جفتشون 25 ساله بودن. خب ولی یه چیزایی به خورد ما داده شده دیگه. از بچگی به ما گفتن امیرالمومنین علیه السلام وقتی رفت به جنگ عمرو بن عبدود، حرفایی که سنی ها تو کتاباشون زدن رو به خورد ما دادن. امیرالمومنین خواست عمرو بن عبدود از بین ببره، دیدن بلند شد یه دوری تو میدان زد، بعد رفت نشست تو سینه امیرالمومنین. بهتون گفتم میخواد دینو بزنی، با دین باید بزنیش. بعدن پرسیدن یا ابوالحسن چرا این کارو کردی؟ حضرت فرموده بوده مثلا از نگاه اینها، من وقتی نشستم رو سینش که کارشو تمام کنم، آب دهان به صورت من انداخت. من بلند شدم چرخیدم که به خاطر نفس خودم او رو نکشم، به خاطر خدا بکشم. خب این حرف ظاهرش هم خیلی خوشگله دیگه. میگه بله دیگه، حضرت به خاطر خدا کار میکنه. اما خبر نداری که این حرف یه مفهومی داره. مفهومش اینه که بابا یعنی میشود علی کار برای غیر خدا هم انجام بده. بعد این حرفو کی بهره برداریشو میکنن؟ میارن تو جریان سقیفه، میگن اگه علی وایساد جلوی خلفا، دنبال دل خودش بود، دنبال حکومتش بود. میشه نتیجه گرفت یا نمیشه نتیجه گرفت؟ علی کار غیر خدایی هم انجام بود به همین راحتی. و الا شیعه چنین چیزی رو قائل نیست. میشود کسی امام و حجت خدا بر همه مخلوقات بشه کار غیر خدایی انجام بده؟ نفسش سرکش بشه؟ اصلا میشه؟ پس برای چی امام شد؟ مگر نباید امام با بقیه مردم یه فرقی داشته باشه؟ مگر از همه خرابی ها دور نیست؟ مگر قرآن نمیگه اینا از همه خرابی هایی که ما داریم اینا دورن؟ پس چطور از نگاه اینا علی نفس سرکش نعوذ بالله داره؟ نه نقشی است. یکی از اون مباحث هم بحث خدیجه کبرا سلام الله علیها است. تو بحث حضرت خدیجه سلام الله علیها هم همین بحث ها مطرح بود که بیان مطرح کنن بابا خدیجه کبرا قبل از پیغمبر هم ازدواج هایی داشته، بچه دار هم شده. چرا؟ به خاطر اینکه بعدم بگن آقا این که فضیلت نیست مادر فاطمه کی باشه، چه فضیلتی داره؟ بعد که این اتفاق افتاد شما میای در وصف اهل بیت میگی اشهد و انک طهرن طاهرن مطهر من طهرن طاهرن مطهر، شهادت میدم تو پاکی، پاک کننده ای، پاک شده ای، از یه نسل پاک، پاک کننده ای، پاک شده. میان میگن چی میگی بابا؟ حضرت خدیجه اگه بنا بود اینجوری باشه پس چرا با کس دیگه ازدواج کرد بچه دارم شد؟ چرا بچه او معصوم نشد؟ همه یه کارهای دشمنای اهل بیت رو حساب و کتابه. مثل ما شیعیان نیستن باری به هر جهت کار کنن، برنامه دارن، یک کار امروز انجام میده 500 سال بعد برداشت میکنه. ما چی خیال کردیم؟ اون موقعی که اونایی که اهل قرائت قرآن و تحقیق تو علوم قرآنی هم میدونن این قرائت های هفت گانه ای که ما الان داریم، این قرائت های هفت گانه جز نقشه های دشمن های اهل بیت بوده. 700 سال پیش پایه‌گذاریش کرده ابن مجاهد، امسال تو این دورهای معاصر دارن بهره برداریش میکنن که چیزی به اسم قرائت اهل بیت وجود نداشته باشه. نه اینکه شیعه قائل به تحریف قرآن باشه، نه اصلا شیعه قائل به تحریف قرآن نیست، هر کس هم گفت دروغگوه. شیعه قائل به تحریف قرآن نیست، همین قرآنی که در اختیار اونها در اختیار ما هم هست. اما اینا راه رو برای خودشون باز گذاشتن. اصلا کسایی که تو قرآن تحریف ایجاد کردن خود اینا بودن. انقدر ما مدارک داریم در کتاب‌های تاریخی و تفسیری از اهل سنت که خدا میدونه. منتها الان شرایط جامعه جهانی جوری نیست این حرفا رو بشه، جنگ را میفته با این کارهایی که اینا تو دین خدا ایجاد کردن. بحث حضرت خدیجه هم اینجوریه. این خانم پیغام داد من میخوام ازدواج کنم، وقتی هم آمدن بنا شد حضرت ابو طالب سلام الله علیه عقد رو بخونه، اینم باز ببینید باز کار ابو طالب رو هم زدن، گفتن ابو طالب کافر بود نعوذ بالله. چرا؟ چون بعدا میخواستم بگن علی فضیلتی نداره، هی میگی پاکه پاکه پاکه، فضیلتی نداره این نسل، نسل کافر نعوذ بالله. اینا کارشونو بلدن، کارشونو بلدن. اون وقت رفیق هیئتی ما جواب 4 تا سوال شبهه رو بلد نیست بده، جواب 4 تا شبهه رو بلد نیست بده، صبح تا شب و صبح شب تا صبح هم تو هیئته، 4 تا شبهه رو بلد نیست جوابشو بده. کوچکترین طوفان اعتقادی وقتی وارد می شود می بینی پایه های اعتقادی همه ما می لرزه. نکنه راست بشه، نکنه راست بشه، تمام شد. به جناب ابو طالب سلام الله علیه گفت مهریه رو تعیین کنید. مهریه رو تعیین کردن. چقدر؟ یک زنی که ثروتمندای جزیره العرب آرزو داشتن باش ازدواج کنن، به قدری سرمایه داشت صدها شتر کاروانای تجاریشو تشکیل میدادن. شوخیه مگه؟ اینقدر اموال داشت خدیجه کبرا سلام الله علیها. گفت مهریه من 500 درهم باشه، یعنی هیچی. حالا الان یکی میاد میگه آقا 500 درهم نقره میشود معادل نمیدونم چند میلیون، نمیخواد برای ما معادل سازی کنی. هیچی نبود واسه خدیجه کبرا، هیچی نبود، چون جدیداً مد شده. تا میگی آقا فلانی با 100 درهم سر حبیب رو جدا کرد برد تو کوفه، میاد میگه 100 درهم نقره معادل میشود با نمیدونم 20 میلیون 100 میلیون 200 میلیون، شاید شما به خاطر 200 میلیون این کار. بابا ول کنید این حرفا رو. 100 درهم در عرف جامعه اون روز ارزشی نداشت و سلام. من الان کار ندارم چی به چیه، الان چی سر جاشه که قیمت طلا نقره سر جاش باشه. 100 درهم اون موقع ارزشی نداشت. گفت 500 درهم. بعد که 500 درهم گفت گفت البته خودم پرداخت میکنم، نمیخواد پیامبر چیزی بده، خودم میدم مهریه مو خودم میدم. ببین بعدم که ازدواج کرد الله اکبر چه کرد؟ یعنی یه کاری با دل پیغمبر کرد. مینشست پیغمبر میگفت خدیجه، بلند میشد میگفت خدیجه. الله اکبر. یعنی دنیا عاشق و معشوق مثل پیغمبر و خدیجه ندیده، دنیا به خودش ندیده، بعدش امیرالمومنین حضرت زهرا، قبلش خدیجه کبرا. لذا پیغمبر تو مدینه بود، خدیجه کبرا در مکه از دنیا رفته بود. گوسفند قربانی میکردن، حضرت میفهمود یه دوستی همسرم خدیجه داره که تو مدینه است، برای او هم گوشت ببرید. میگفتن آقا چرا؟ میگفت چون دوست خدیجه است، دوست خدیجه. یه وقتای بعضی همسرای پیغمبر خیلی بهشون بر میخورد از شدت حسادت، که چقدر نعوذ بالله جسارت میکرد، چقدر اسم این پیر زن رو به زبان میاری، خدا به تو همسران زیبا داده، همسران زیبایی که ازشون بچه دار نشد. تنها از خدیجه کبرا بچه دار شد، اون هم فاطمه. چقدر اسمشو میاری؟ حضرت ناراحت میشد، میفهمود اون موقعی که همه مردم عالم به من میگفتن دروغگو، خدیجه میگفت تو راست میگی. اون موقعی که همه مردم عالم منو اذیت میکردن، خدیجه به من محبت میکرد. کجا دیگه من مثل خدیجه رو پیدا کنم؟ واقعا هم همینطوره. امیرالمومنین علیه السلام در توصیف فاطمه زهرا داره، اینو بگم روزه بخونید، در توصیف فاطمه زهرا داره، میگه هر وقت از بیرون خانه وارد خانه میشدم، با دیدن فاطمه همه قصه هام از یادم میرن. ببین چه میکردن اینا تو خونه، همه قصه هاش. البته یه روزگاری هم بر همین علی گذشت که هر وقت وارد خانه شد هی قصهش اضافه شد، هی کار برش سخت تر شد، هی میومد میدید ای بابا همسرش یه گوشه ای افتاده روی زمین، دیگه حتی کار خونم نمیتونه انجام بده، صورتش از علی میپوشونه. روزای آخر عمر خدیجه کبرا بود، روزه من همین باشه، خواست وصیت کنه. میگم به پیغمبر عرض کرد که یا رسول الله اگه میشه از اتاق برید بیرون، میخوام با دخترم فاطمه یک مطلبی رو خصوصی بگم. یه دختر 3-4 ساله. پیغمبر رفتن بیرون، خدیجه کبرایی که همه اموالشو در راه خدا داد، عزیزان روزای آخر عمرش یه کفن نداشت. الله اکبر، یه کفن نداشت. زنی که هر وقت جبرئیل بر پیغمبر نازل شد گفت یا رسول الله خدا به تو سلام رسونده، گفته سلام من خدا رو به خدیجه برسون. خیلی حرف اینا. گفت فاطمه جان من از تنهایی تو قبر خیلی میترسم، اگر میشه به پدرت رسول الله بگو، من خجالت میکشم روم نشد بهش بگم. الله اکبر. اگر میشه یه لباس از لباساشو با من دفع کنه، یه لباس. آقا روش نشد به پیغمبر بگم. بعد فاطمه که خواست بیاد بیرون گفت دخترم به بابات بگو بیاد داخل، خودت بیرون باش. فاطمه زهرا از اتاق خارج شد، به خانم به پیغمبر اکرم عرض کرد بابا جان مادرم نگران تنهایی تو قبره، میگه اگر میشه یه لباس از لباسات با من. پیغمبر گریه کرد. جبرئیل نازل شد یا رسول الله کفن خدیجه از بهشت آمده، اما خدا. الله اکبر. اصلا ماها وقتی حرف کفن میشه حالمون بد میشه، چون هی میفتیم یاد اون آقایی که از سلام و علا من دفنه و اهل القرا، سلام بر اون آقایی که مردم بیابانگرد دفنش کردن با چی؟ با یه تکه حسیر، با یه تکه بوریا. اینو بگم به نظر فرج، انشالله فردا مشهد همه تونو دعا میکنم شما هم برای من دعا کنید. پیغمبر وقتی وارد حجره شد، خانم خدیجه کبرا بهش فرمود که یا رسول الله من هیچ نگرانی ندارم الا یک مورد. حضرت فرمود نگران چی هستی؟ گفت نگران دخترم فاطمه. آقا فرمودن نگران چی هستی؟ 3 نمونه مطرح کرد همین روزه من باشه. گفت یا رسول الله مبادا کسی سر دخترم داد بزنه. 2 یا رسول الله مبادا کسی دشنام بده به فاطمه من. 3 یا رسول الله مبادا کسی دخترم رو کتک بزنه. پیغمبر گفت خیالت راحت باشه، تا من هستم هیچ آسیبی متوجه فاطمه نیست. اما میخوام عرض کنم خانم جان بعد از پیغمبر نمیدونی با دخترت چه کردن. یه روزی بر این فاطمه رسید که به تعبیر امام صادق علیه السلام حتی سارت کل خیال، انقدر زده بودن دختر پیغمبرو که از بدنش فقط یه شبهی باقی مانده بود، تمام گوشت تنش آب شد.